یعنی آسیب زیادی به اصطلاح ندیدن، به الله آسیب دیدن، آسیب زیادی ندیدن. و در جاهای دیگر و در جاهای دیگر و در جاهای دیگر حسین ابن علی چقدر خطاب خوند و چقدر عمل، حجم خطابهاش چقدر کم ولی حجم عمل چقدر وسیع. وقتی که عمل باشد گفتن زیاد نمیخواد. او آدمی که میاد که فریاد میکشد در اون خطابه ای که انشاء میکند، میگه فمن کان باذلا فینا مهجته موطنا علی لقاء الله نفسه فلیرحل معنا فانی راحل مصبحا ان شاء الله. هر کسی که آماده است این خون دلش رو در راه ما ببخشد، هر کسی که تصمیم گرفته است لقای پروردگار را برگردد اون که در هوس کشور آمده است، چنین کسی با ما کوچ بکند، اون که از جن گذشته نیست با ما نیاد، قافله ما قافله از جن گذشتگان است. وقتی که میبینن در میان قافله از جن گذشتگان عزیزترین عزیزان حسین ابن علی هست، آیا اگر حسین ابن علی عزیزانش رو در مدینه میگذاشت کسی متعرض عزیزانش میشد؟ ابدا. ولی اگر عزیزانش نمی آورد در صحنه کربلا، خودش تنها کشته میشد، خودش تنها شهید میشد، این ارزشی که امروز پیدا کرده است پیدا میکرد؟ ابدا. کاری کرد که بشود یک پاک باخته در راه خدا، یعنی عمل رو در منتهای اوج خودش برساند، یک پاک باخته بشود. دیگه چیزی باقی نگذاشت که اون چیز رو در راه خدا نداده باشد. اما عزیزانش هم افرادی نبودن که اونا رو حسین به زور کشیده باشد، هم عقیده های خودش بودن، هم ایمان های خودش بودن، هم فکرهای خودش بودن. و اساسا حسین کسی را در این سفر بالخصوص، این سفر یه سفری بود که امام حسین حاضر نبود که یه فردی که کوچکترین نقطه ضعفی در وجودش هست همراه اینها باشه، به لحاظه دو بار سه بار در بین را اینا را غربال کرد، غربال غربال غربال. روز اولی که از مکه حرکت میکند اعلام میکند هر کی جنبازی است نیاد. اما هنوز بعضی خیال بکنن که خب شاید امام حسین برود کوفه، خبری بشود، بروبیای اونجا باشد، آقایی باشد، ما عقب نمانیم، باز همراه حرکت میکنن میان. یه عده از اعراب بادیه وقتی میان حسین ابن علی میاد تا بین را ملحق میشوند، باز حسین ابن علی در بین را خطبه ای میخواند. ایها الناس، هر کسی که خیال میکند فکر میکند که ما به موفقیتی به اصطلاح نائل میشیم، به مقامی یعنی نائل میشیم، به جایی میرسیم، چنین چیزی نیست. برگردد برمیگردند، هی غربال و هی غربال و هی غربال. آخرین غربال را در شب عاشورا کرد، ولی غربال شب عاشورا آخرین غربال بود، یکی هم فاسد از آب در نیامد. تنها میگن صاحب ناشخود تواریخ این اشتباه تاریخی رو کرده است و نوشته است که در شب عاشورا که امام حسین اون جمله ها را به اصحاب فرمود، یه عده‌ای در شب عاشورا حرکت کردن و از سیاهی شب استفاده کردن و رفتن، ولی هیچ تاریخی این رو تأیید نمی کند، فقط تنها اشتباه صاحب ناشخ است. و غیرت صاحب ناشخ هیچ کس این رو ننوشته است و قطعا در شب عاشورا هیچ کدام از اصحاب ابا عبدالله نرفت. یعنی اینها دیگه غربال شده های آخری بودن و نشون دادن که دیگه نه، در میان ما غشدار وجود ندارد، اون که نقطه ضعف داشته باشد وجود ندارد. اگر در روز عاشورا یکی از اصحاب امام حسین، یه بچه هم اگر ضعف نشون میداد، میرفت به لشکر دشمن که قوی تر بود، نیرومند تر بود، ملحق می شد، یعنی خودش رو به اصطلاح از خطر نجات می داد، در پناه اونها می رفت، اون وقت این برای امام حسین، برای مکتب حسینی نقص و نرد. اما برعکس از دشمن کشیدند و آوردند، دشمن که در مأمن بود، در امنیت بود، هر کسی که در اونجا بود، اونا از دشمن کشیدن، اونها را از مأمن کشیدن و در معرض خطر و در کانون خطر قرار دادند. یعنی خودشون آمدن کشیدن، یعنی خودشون آمدن. اما اینها از کانون خطر اینها یک نفرم به اون مأمن نرفت. اگر حسین ابن علی قبلا این غربار حال نکرده بود، این اعلام خطر حال نکرده بود، خیلی از این حادثه ها پیش می آمد. یه وقت می دیدید که نیم جمعیت تا شدن رفتن، بعدم می رفتن علیه بالله علیه حسین ابن علی تبلیغات هم می کردن. چون اون کسی که می رود که نمی گه من ضعیف ایمانم، اون کسی که می رود نمی گه من ترسیدم. او بعد برای خودش یه توجیهی هم درست می کند، یه دروغی هم میسازد، یه حرفایی هم میزند. بله نخه، ما اگه تشخیص میدادیم که راه حق همین است، اگر تشخیص میدادیم رضای خدا در همین است، این کارو میکردیم. خیر، ما تشخیص دادیم حق با این طرف است. قهر منطقم برای خود جعل میکرد میسازد، ولی هیچ یک از اینها نشد. این یکی از بزرگترین افتخارات حسین ابن علی، از بزرگترین افتخارات مکتب حسینی. سردار، یکی از بزرگترین سردارها را از اونها میگه نکشید منه یا بود. کسی که اساسا نامزد این بود که امیر جیش باشد، حر بن یزید ریاحی، او که یه آدم کوچکی نبود. اگر در اونجا حساب میکردن بعد از عمر سعد شخصیت دوم در این لشکر کیست، از حر بن یزید ریاحی کسی تجاوز نمیکرد. مرد بسیار با شخصیتی بود، به علاوه اولین کسی بود که او را با 1000 سوار مأمور این کار کرده بودن. ولی نیرو و جاذبه و ایمان و عمل، امر به معروف عملی حسین ابن علی، همون حر بن یزیدی که حر بن یزیدی که روز اول شمشیر به روی حسین ابن علی کشید، بعد آمد تسلیم شد، توبه کرد، التائبون شد، التائبون العابدون الحامدون، السائحون الراکعون الساجدون، الامرون بالمعروف و الناهون عن المنکر. این مردی که معروف بود به دلیری و دلاوری، بهترین دلیلی که نه که 1000 سوار به او میدن که بیاد جلو حسین ابن علی رو بگیرد. یک مرد ناماوری است، یک شجاع ناماوری، ولی حسین از دل او طلوع کرده است. از دل او، مثل یک سماوری که از دل خودش، در دلش آتشی وجود دارد، این آتش او را به جوش می آورد، بخار فشار می آورد و این سماور را تکون می دهد، می لرزاند. اون آتشی که از حقیقت حسین ابن علی در دل این مرد روشن کرده بود، در مقابل این پرده ها، این جدارهایی که در وجودش بود، اونم مثل ما و شما دنیا می خواست، پول می خواست، مقام می خواست، سلامت می خواست، عافیت می خواست، فشار آورده بهش، میگه برو به سوی حسین ابن علی. ولی از این طرف دیگه اون افکاری مادی که در هر انسانی وجود داره، برم یه ساعت بعد کشته شدم، دیگه من زن خودم نخواهم دید، دیگه روی فرزندان خودم نخواهم دید، دیگه تمام ثروتم از دستم میرود، شاید بعد از من اساسا دشمن بیاد و تمام ثروت من رو مصادره کند، ببرد، بچه هم بی سرپرست بمونن، زنم بی شوهر میموند، شوهر بعدی زنم کی خواهد بود؟ آیا زن من شوهر می کند؟ شوهر نمی کند؟ چنین می شود؟ چنان می شود؟ مانع می شود. این دوتا نیروی مخالف فشار می آورند، یه وقت نگاه می کنند بهش، می دانند که داره می لرزه این آدم. یه کسی بهش رسید، گفت اه تو که مرد شجاعی بودی، چرا می لرزی؟ خیال کرد لرزشش از ترس است، از میدان جنگ کشمش به شمشیر افتاده ترسیده. گفت نه، تو نمی دونی من دچار چه عذاب وجدانی هستم. من خودم رو میان بهشت و جهنم مخیر میبینم. نمیدونم جهنم نقد بهشت نسیه رو بگیرم یا نه برم دنبال همین دنیای نقد که عاقبتش باز جهنم است. یه مدتی با خودش کشمکش و در حال مبارزه بود، ولی آخرش تصمیم خودش به این مردی که شریف بود و به تعبیر امام حسین علیه السلام حر بود، آزاده بود، این مرد حر آزاده، تا تصمیم خودش گرفت. برای اینکه دشمن نفهمد و مانعش نشود، اول یواش یواش خودش کناری کشید و کناری کشید، بعد یک مرتبه شلاق به اسب خودش زد و رفت به سوی خیام حسینی. ولی برای اینکه اونها خیال نکنند که این به قصد حمله آمده است، علامت امان نشون داد. علامت امان این است، نوشتن قلب ترسه، یعنی اون سفر خودش رو واژگونه کرد. این سفر رو که واژگونه می کردن، علامت این است که من به جنگ نیامدم، من امان می خوام. آمد، اول کسی که بایش مواجه شد خود ابا عبدالله بود، چون حضرت در بیرون خیام حرم ایستاده بود. سلام کرد، السلام علیک یا ابا عبدالله. عرض کرد آقا من گناهکارم، من روسیه هستم، من همون گناهکار و مجرمی هستم، اول کسی هستم که راه رو بر شما گرفتم. به خدای خودش عرض بکنه خدایا از گناه این گناهکار بگذر. اللهم انی ارعبت قلوب اولیائک، خدایا من دل اولیای تو را به لرزه در آوردم، اونها را ترسوندم. ابن علی وقتی که این رو دیدن، اول باری بود که چشمشون به دشمن افتاد. قهرن بچه هستن، زن است. وقتی که ببینه هزار نفر مسلح آمده اند جلوشون استاده اند، قهرن یه حالت روب پیدا می کنن، ترس پیدا می کنن. خدای از گناه هر بگذر. آقا من تائبم و برای این که گناه خودم رو جبران بکنم، می دانم این لکه سیاهی که من برای خودم به وجود آوردم جز با خون خودم با هیچ چیز دیگری پاک نمی شود. آمدم که با اجازه شما اولا شما بفرمایید توبه من پذیرفته است یا نه. امام حسین است، هیچ چیز را برای خودش نمی خواد، با این که می داند هر چه توبه بکند و چه نکند در وضع فعلی او مؤثر نیست، ولی او هر را برای خودش نمیخواد، برای خدا میخواد. توبه کرده است، البته توبه تو پذیرفته است. چرا پذیرفته نباشد؟ مگر باب رحمت الهی بر روی یک انسان تائب بسته میشود؟ ابدا. خوشحال شد، الحمدلله، پس توبه من قبول است. بله، پس آقا اجازه بدید من بروم خودم را فدای شما بکنم، خونم را در راه شما بریزم. فرمود ای هر تو مهمان ما هستی، اول پیاده شو به یه خود بینشین از تو ما پذیرایی بکنیم. من نمیدانم آقا به چی میخواست پذیرایی بکند، ولی هر اجازه خواست از آقا که پایین نیاد. هرچه آقا اصرار کردن پایین نیامد. بعضی از ارباب سیر رمز مطلب رو اینجور کشف کردن، گفتن که هر مایل بود خدمت امام بنشیند، ولی یه نگرانی او رو ناراحتش میکرد، میترسید در مدتی که بیاد خدمت آقا بنشیند بعد یکی از اطفال ابا عبدالله مثلا بیاد به هر ببیند و یک مرتبه بگه آه این همون آدم است که روز اول جلو ما رو گرفت، به هر شرمنده میشه. برای این که شرمنده نشود، برای این که هرچه زودتر این لکه ننگ را با خون خودش از دامن خودش بشوید، اصرار کرد آقا به من اجازه بدید من بروم. فرمود حالا که اصرار داری برو، من مانعت نمیشم. وقت میاد این مرد رشید در مقابل مردم میستد، بایشون صحبت میکند. چون خودش کوفیست، با مردم کوفه موضوع دعوت به بیان میکشد، میگه مردم اتفاقا من خودم جز کسانی نیستم که نامه نوشته باشم، ولی شماها، این سران شما که اینجا هستن، همه شما کسانی هستید که به این مرد نامه نوشتید، او را دعوت کردید، به خانه خود شما خوندید، او را وعده یاری بهش دادید. روی چه اصلی، روی چه قانونی، چه دینی، چه مذهبی شما اکنون با مهمان خودتون چنین رفتار میکنید؟ بعد معلوم میشود یه جریان خیلی این مرد ناراحت کرده بود، یعنی یک لعامت، یک پستی که این مردم به خرج دادن، این پستی که با روح انسانیت ضدیت دارد، با روح اسلام ضدیت دارد، این پستی که تاریخ اسلام نشون میدهد که هیچ وقت اسلام اجازه نمیداد با هیچ دشمنی چنین رفتار بشه. یعنی چه؟ یعنی دشمن برای اینکه سخت در مضیقه قرار بدن آب رو بروش ببندن. و علی ابن ابی طالب چنین پیشنهادی شد و میتونست بکند، نسبت به معاویه نکرد. خود حسین ابن علی مردی بود که همین هر رو با اصحابش با اینکه دشمنش بودن در بین را سیراب کرد. مسلمان هر یادش بود که ما آب را به روی کسی بستیم که اون روزی که ما تشنه بودیم او بدون اینکه ما ازش بخوایم ما را سیراب کرد. او چقدر شریف بود، او چقدر عالی بود، اون چقدر بزرگ بود و هست و ما چقدر پستیم. گفت مردم کوفه شما خجالت نمی کشید؟ این فرات مثل شکم ماهی داره موج می زند، برق می زند. این که بر همه موجودات جندار حلال است، انسان از او می آش آمد، حیوان از او می آش آمد، حیوان اهلی می آش آمد، حیوان وحشی می آش آمد، جنگلی می آش آمد. شما چنین آبی را بر فرزند پیغمبر خودتون بسته اید. این مرد می جنگد تا شهید می شود. ابا عبدالله او را بی پاداش نگذاشت، فورا خودش را رسوند به بالین این مرد بزرگوار، براش شعر خوند، غزل خوند. لنعم الحر حر بنی ریاح. به به، این حر ریاحی چه حر خوبی است، عجب حر خوبی داریم ما، عجب مادرت اسم خوبی برات انتخاب کرد. روز اول گفت هر آزاد مرد، راستی که تو مرد آزادی بودی، راستی که آزاد مرد بودی. لنعم الحر و حر بنی ریاح. حسین است، بزرگوار است، شریف است، تا حدی که میتواند اصحاب خودش رو تفقد میکند، این خودش امر به معروف و نهی از منکر است. ولی مختلف بودن کسانی که حسین خودش رو به بالین و اونها میرسوند. هر کسی در یه وضعی قرار داشت. یکی در وضعی بود که آقا وقتی وارد میشد زنده بود، هنوز با آقا صحبت میکرد. یکی در حال جون دادن بود، یکی در وضع دیگری بود. گمون میکنن در میان کسانی که ابا عبدالله خودش رسون به بالین اونها هیچ کسی وضع دلخراشتر و جنسوزتری برای ابا عبدالله از برادرش ابوالفضل العباس نداشت. این برادری که خیلی حسین این رو دوست می‌دارد، یادگار شجاعت پدرش امیر المؤمنین است. در یه جا نوشتن ابا عبدالله بهش گفت برادرم به نفسی انت، عباس جانم، جان من به قربان تو. این خیلی، عباس در حدود 20 سال از ابا عبدالله کوچکتر است، بلکه 25 سال، ابا عبدالله 57 سالشون بود و عباس یک مرد جوان 34 ساله بود. ابا عبدالله به منزله پدر ابوالفضل از نظر سنی به شمار می رفت و از نظر تربیتی. عمر رو می کند بهش میگه برادر جان به نفسی اند، ای جان من به قربان تو، جان من به قربان تو. ابا عبدالله در خیمه ایستاده است منتظر. یک وقت یه فریاد مردانه ابوالفضل که نوشتند اندامش بسیار بلند و رشید بود و چهرش اونقدر زیبا بود که کان یدعا به قمر بنی هاشم، در زمان خودش معروف بود، میگفتن ماه بنی هاشم، اینقدر زیبا و خوشگل بود. اندامش اونقدر رسا بود که حتی بعضی از اهل تاریخ نوشتن و کان یرکب الفرس المطهم و رجلاه یخطان العرض، بعضی گفتن مبالغه است. حالا اگرم مبالغه باشد نماینده یک اندام بسیار رشید و بلند است. نوشتن سوار اسب تنومند میشد، پاش از رکاب میکشید، با سر انگشت پاش میتونست روی زمین رو خراش بدهد. اینقدر بزرگ اندام بود. حالا گیرم هم به قول مرحوم آشمان باقر بیرجندی یه مقدار مبالغه باشد، ولی نشون میدهد بسیار اندام بلند و رشیدی داشته. این اندام رشید که حسین از نظر کردن به او لذت می برد، وقتی که میاد به بالا سر او میبیند دست در بدن او نیست، میبیند این مغز سرش کوبیده شده است با یک عمود آهنین، میبیند تیر به چشم ابوالفضل العباس وارد شده است. بی جهت نیست که گفتن لما قتل العباس بان الانکسار فی وجه الحسین. عباس که کشته شد دیدن دیگه حسین چهرش دیگه شکسته شد. خودش فرمود الان انقطع ظهری و قلت حیلتی ولا حول ولا قوة الا بالله.